سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث در حوادث و رخدادها و تداوم حرکت‌های تاریخی اسلامی تا قرن هفتم و هشتم بود. ما از قرن ششم و هفتم نباید به سادگی عبور بکنیم، بلکه در این دو قرن اتفاقها و حوادث به قدری پیچیده و در هم تنیده است که اگرچه یافتن دست جریان یهود در اون مقداری دشواره، اما اگر بتوانیم دست این جریان رو آشکار کنیم و پی ببریم، بر فهم تداوم قضایا در تاریخ خیلی موفق خواهیم بود. ما در این دو قرن حرکت‌های مهمی که وجود داره و در حقیقت جهان اسلام رو علت دوام به هم می‌ریزه، در هم تنیدن حرکت صلیبی ها و اسماعیلی ها و خوارزم شاهی ها و مغول ها و مرکزیت خلافت عباسی است. یعنی شما یک درهم تنیدگی در این حوادث، در این قضایا، در این دو قرن می‌بینید و می‌بینید که اگرچه به حسب ظاهر اینا هر یک به طور ذاتی باید دشمن اون یکی باشن، یعنی صلیبی ها دشمن اسماعیلی ها، دشمن خلافت عباسی، دشمن خوارزمشاهی ها، و باز اسماعیلی ها و خوارزمشاهی ها و مرکزیت خلافت عباسی، اینا دشمن شدید مغول ها. به حسب ظاهر مغول ها مشرک و بت پرست، بنابراین دشمن هر گونه دین، چه مسیحی چه مسلمان. و بعد حالا خود اینها اسماعیلی ها به دلیل افکارشون در جنگ با مرکزیت خلافت، خوارزمشاهی ها به دلیل نوع فکرشون در جنگ با اسماعیلی ها، و باز اسم خوارزمشاهی ها به دلیل بعضی از افکار که دارن دشمن با مرکزیت خلافت. یعنی یه همچین اوضاعی. اما وقتی نزدیک میشید میبینید که مثلا این مرکزیت خلافت عباسی یهو همدست میشه با صلیبی ها علیه اسماعیلی ها، برعکس اسماعیلی ها به یک باره مثلا یه گروهشون همدست میشن با صلیبی ها علیه یه گروه دیگه. یه در هم تنیدگی در اون تاریخ مشاهده میکنه. خب کیه این قضایا رو ازش سود میبره؟ کیه نمیگذاره که یه وحدتی حاصل بشه؟ کی هی میاد این آتش رو به پا میکنه؟ اینجا میخوام به یه مطلبی اشاره کنیم و اون این که فرق سازی ها اینا کارهای ساده ای نبوده. فرق سازی ها سازمان پشتیبان داره، یعنی وقتی یه فرقه ای درست میشه باید بریم یه جریانی رو در پشت این فرقه ببینیم که اون جریان از پیدایش این فرقه ها سود میبره. چه کسی، چه جریانی از این کثرت سود میبره؟ چه جریانی که هی میبینیم فرقه انشعاب انشعاب؟ خب طبیعی است با اون تفکری که یهود داره که میخواد دنیا رو بگیره، اون تفکری که یهود همه عالم رو به خودش میبینه، و اون یهودی که در جلسه قبل عرض کردیم خداوند متعال میفرماید لا تزال تطلع و علا خائنت من هم، علت دوام یه خیانت دیگه ای از اینها ظهور و بروز میکنه. و باز بر اساس اون آیه که فرمود کل ما اوقدو نارن اطفا حلا، آتش افروزی کار ایناست و خدا باید خاموش بکنه و خدا خاموش میکنه. خب مراد از این اوقدو نارن این چه ناریه؟ ما یعنی معنیش اینیست که این آقایون کبریت میکشیدن نخل آتیش میزدن، ساختمون آتیش میزدن. خب یهودی ها اولا و به ذات خیلی دوست دارن که امکانات روی زمین بمونه اونا ازش استفاده کنن، یعنی صفت اونهاست دیگه. لتجدن هم احرسن ناس علی حیات، خیلی دلبسته به دنیای مادی هستن. و حالا دوتا مثال بزنم از فرط دلبستگی اینها به دنیا. پیغمبر اکرم وقتی بنی نذیر رو محاصره کرده بودند و اونا تسلیم نمی شدند، از جانب خداوند متعال دستور آمد که نخلای اینا رو آتش بزن. ظاهرا در تاریخ هست که پیامبر یکی دوتا نخل یا سه تا نخل رو آتش زدن. از درون قلعه فریاد زدن فلانی تو که اهل از بین بردن امکانات نبودی، تو اینا رو چرا از بین میبری؟ یعنی انقدر دلبسته به امور هستن که حضرت اینا رو مدت هاست در محاصره داره، حرفی نزنن اونجا زندگی میکنن، ولی همین که دست به یکی دوتا نخ میخوره یه سرصداشون میره بالا. و جالبه که عرض کنم خدمت شما که همین باعث شد که برنجلو تسلیم بشن و یه سری امور رو برای اینکه دست پیامبر نیفته خراب کردن، که خداوند هم فهمید که یخربون بیوتهم بعیدیهم بعید المؤمنین، که یخربون بیوتهم بعیدیهم یعنی این بدترین توصیفی بود که در حال این قوم آمد. این قومی که با همه وجود وابسته به امور مادی هستند در اینجا مجبور شدن خونه های خودشون رو و امکانات رو خراب بکنن. تلاش اونها اینه که تا میشه یه نقطه ای رو سالم بگیرن، اگه نشد خراب میکنن. پس اینا اولا و به ذات نمیخوان امکانات آتیش بزنن، اوقدو نارن آتشی رو، این مراد آتش جنگ های فرقه ای، ایجاد فرقه ها و ایجاد نبرد بین خود افراد هست. از فرط علاقه اینها به اجناس یه مثالم در همین دوران انقلاب که هنوز انقلاب پیروز نشده بود و در تهران تظاهراتی بود، ظاهرن یکی از سفارتخونه ها رو که حالا مال انگلستان بودی که از اینها ریخته بودن و اونها بعد مثلا مبل و اینا شکسته بود، اون عرض کنم خدمت شما که مسئول امور خارجه یا اون کشور یا هر کسی بوده، حضرت امام فرمود که او به من پیام داد که به این پیروان خودتون بگید به این سفارتخونه ما کاری ندارن، ریختن اونجا مبل و اینا رو داغون کردن، افراد مهم نیستن، بگید به این اجناس کاری نداشته باشن. یعنی اینقدر اینها براشون ابزار. بنابراین اوقد و نارن اشاره به همین ایجاد جنگ ها و درگیری ها. خب درگیری ها بر اساس چی به وجود میاد؟ بر اساس شعبه شده شدن، فرق فرق شدن، این فرق خودش در باره اون فرق حق ببینه، اون فرق خودش در باره این فرق حق ببینه. بله. خب اسماعیلی ها اولا و به ذات اینا با عرض کنم خدمت شما که کفار نبرد دارن، یعنی اولا و به ذات اینا اومدن و بیت المقدس رو گرفتند. اما وقتی در بین اینها میاد یه دعوایی رخ میده، دعوای نظاریه و مستعلیه، یعنی یه دی میرن طرفدار مثلا نظار میشن، یه دی میرن طرفدار عرض کنم خدمت شما که فرزند دیگه مستعلی میشن، چون اون مستعلی آخرین از کام آخرین حاکم این آیون فاطمی ها در مصر فرزندی داشت دارم به نام احمد، فرزندی هم داشت به نام نزار، و اون از کام خدمت شما که احمد کوچکتر بود ولی نزار بزرگتر بود، اون آقا یه وزیری داشت که اون وزیر میلش به فرزند کوچکتر بود، چون اون فرزند کوچکتر شوهر خواهر این آقای وزیر بود. خب طبق قاعده این آقایون فرق اسماعیلی از اول مبناشون بر این نیست که فرزند بزرگ خلیفه قبلی خلیفه میشه، اینطور یعنی اصلا این که از اون اول آمدن گفتن موسی بن جعفر نه اسماعیل، گفتن به دلیل این که امامت باید به فرزند بزرگتر برسه و اسماعیل فرزند بزرگتر بوده، بعد بنابراین موسی بن جعفر امام نیست، گفتن آه اسماعیل از دنیا رفته، اومدن یا مرگ رو انکار کردن یا گفتن مرگ ظاهری بوده و یا گفتن که امامه لحظه مثلا به اون منتقل شده و بعد منتقل شده به فرزند اسماعیل، اسماعیل از دنیا رفته، که اینا تداوم. خب این نزار فرزند بزرگتر اون آقا بود، اون احمد فرزند کوچکتر، حالا اگر اسامی رو دیگه در تاریخ ببینید، از اینجا شدن دوتا فرقه، شدن دوتا فرقه، اومدن جلو. خلاصه این فرقه ها برای این که بعد دیگه حالا جریاناتی در داخل اینا پیش آمد، بعضی از اینها برای این که بر دیگری غلبه بکنن رفتن صلیبیا رو دیدن، گفتن اگر بیایید به ما کمک بکنید که ما مثلا مصر رو از اونور بگیریم، ما قدس رو میدیم به شما. یعنی ببینید یک باره یک جریانی که با همه وجود در برابر مثلا صلیبی ها می جنگه، به یک باره اون آتش تفرقه ای که بین اینا میندازه، یک باره چگونه این نیرو میاد مقدار عظیمیش به نفع اونها میره، یعنی این فرقه سازی که ما این فرقه سازی رو در جریان از کام خدمت که این اسماعیلیا باز میبینیم. خب حالا اسماعیلیا، حالا همین قضیه میاد در بین خوارزمشاهی ها، اونجا هم همینطور. بر تقدیر یک جهان پیچیده‌ای درست میکنن. خب اینجا سوال اینه اون جریان اصیل در این جریانات چی کار میکنه، یعنی این عالم آشفته. ببینید عزیزان، اصلا اگر مغول میتواند به این گونه وارد بشه، که ما خود مغول رو عرض کردیم که مغول یه جریانی است که وقتی دقت میکنیم بینیم جریان یهودیه. حالا یه مطلبی رو هم که مجددن در این تحقیقات راجع مغول بهش رسیدم، این که چنگیز حرکت خودشو در پاییز شروع میکنه. البته حالا من ماه دقیق رو به دست نیاوردم، ولی خیلی چیز هست که بدونید که آشورای ابو عبدالله حسین دهی محرم این در ماه مهر اتفاق افتاد، یعنی در پاییز. نوع عملیات که یهودی ها شروع میکنن تو پاییز شروع میکنن. چنگیز هم عملیات خودش در پاییز شروع میکنه، که حالا من اینو هنوز تحقیق و کامل نکردم، که اگر دوستانی که مطالب رو میشنون انتظار بنده این هستش که من یه خلاصه ای رو اینجا عرض میکنم، آیون تحقیق بکنن، به همین استماع حرفا اکتفا نکنن. این برهه از تاریخ بسیار پیچیده است و ترسیم جریان یهود تا به امروز وقتی میاد به اینجا میرسه پیچیده میشه، که حالا بنده سرنخایی رو میخوام میدم بهت. او جریان هرچی میریم جلوتر و تحقیق بیشتر میشه، یقین به این که این جریان جریان یهودی مسلکیه بیشتر میشه، از سازماندهیشون، از یاساهاشون، از زمان عملیاتشون، از نوع عملیاتشون، از قاعده کلی که داره، هر که با ماست با ماست، هر که با ما نیست علیه ماست، از قاعده کلیه این که برتر ما ایم، دیگران عبید، اگر سر تسلیم فرود بیارن یه شحنه میذاریم کارشون رو بکنن، مالیاتو به ما بدن، آقایی ما رو بپذیرن کافیه، خراج به ما بدن کافیه. اون این جریان همون جریان از کام یهودی مسلکیست. که حالا این ببینید، این جریان خب طبیعتاً اگر یهودی مسلکیست، این جریان قراره به نفع یهود کار بکنه. عرض کردیم به نفع یهود یعنی چی؟ خب شما به هر تقدیر یک تلاشی از اون اول شده بود که این مبارزه با یهود فراموش بشه، یعنی مبارزه با یهود که در قرآن اینقدر روش تأکید شده بود، اشد الناس اینا رو اعلان کرده بودن، این فراموش بشه. و خب علماء به اصطلاح اسلامی در رأس اونها علماء شیعه تلاش داشتن این فراموش نشه، یعنی این خاصیت ضد یهود بودن این از بین نره، این زنده نگه دارن، چون قرآن اینو خواسته. بنابراین تلاش میکردن که این ضد کفر بودن، ضد کفر بودن و در رأس اون ضد همین یهود بودن این زنده بمونه. خب یهود هم رفته پنهان شده دیگه، یهود هیچ مسئله علنی نداره، بنابراین خود کلمه یهود نمونده ولی ضد کفر، ما با جهان کفر نباید کوتاه بیان، اینه سعی میکنن زنده نگه دارن. خب هرچی این جریان ضد کفر قوی باشه، بله شما به محض اینکه اون یهود به نوعی علنی بشه این به درد میخوره، یعنی شما وقتی که این جریان ضد کفر رو زنده نگه دارید، بعد در یک جایی یهود یهو ظهور و پروز پیدا بکنه، خیلی راحت میتونی بیای فلش قرآن رو به سمت او ببری. بنابراین این در جهان اسلام این جریان ضد کفر بالاخره به عنوان یه نماد اصلی گرش. حالا این هستش، یهودی ها دو تا کار انجام میدن، یک منحرف ساختن جریان ضد کفر به فروع، فرعی، فرعی سازی، یعنی به اصطلاح کافر دروغین درست کردن. الان مثلا خود اسماعیلیا این فرقه اون فرقه رو کافر بدونه، این با اون بجنگ. شما در بین شیعه و سنی بیای بگی مثلا آقا این شیعه ها اینا کافرن، این بیاد با این بجنگه، خب طبیعتا اون شیعه هم بیاد با این بجنگه، یعنی در حقیقت همون کلمه کفر داره کار میکنه، منتها اون با کمال زیرکی آمده این کفر رو از پیشونی خودش برداشته گذاشته اینجا. خب حالا شما با کافر مطلق هم که اسلام فعلا دستور نبرد نداده، که گفته لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوا، اونایی که نمی جنگن باهاتون کاری نداشته باشی. خب حالا این آقایون دقت کنید، میرن جنگای صلیبی رو راه میندازن، یعنی میاد جریان مسیحیت رو وادار میکنه حمله کنه با نام قدس. یهود از این دو تا بهره میبره، بهره اول این که خب دشمن کافر میشن مسیحی ها. قرآن چی فرمود؟ قرآن فرمود لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. پیغمبر مؤمنین نزدیکترین اینها از نظر مودت و دوستی اونایی هم که میگن ما نصارا هستیم، ما مسیحی هستیم. خب شما این رو در نظر بگیرید، حالا برید زمان صلیبی ها، مثلا پاپ اعظم اونها دستور حمله به سمت قدس رو میده، دستور حمله به سمت مصر رو میده، میگه برید مصر رو بگیرید. نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که تمام فکر و ذکر مسلمان با هر طائفه، شیعه، سنیش، اسماعیلیش، زیدیش، همه اینا میشه که دشمن اصلی ما جهان مسیحیت. و جالب عزیزان بدونید که تا قبل از این که اسرائیل به وجود بیاد، تا قبل که اسرائیل به وجود بیاد، نوع کتاب‌های ما رو که نگاه بکنید، نوع کتاب‌ها تمام فلش نبرد با مسیحی‌ها بود. یعنی جهان مسیحیت رو دشمن درجه یک معرفی می‌کرد. او به زیبایی از زمان صلیبی‌ها تونست اینو به چرخونه اون بعد. اون وقت به ذهن هیچکی هم نمی‌رسید که بابا صلیبی‌ها کار یهودی‌هاست. این نبرد صلیبی او را انداخته. یعنی شما نمیدونم فدریک اول اینا رو برو شناسایی کن، اینا کیا هستن، بابا ننشون کی بوده، این مسیحی بوده واقعا یه یهودی بودن. چنان که ما دعواهایی که بین خود مسلمان ها را میافتاد نمیرفتیم تحقیق کنیم ببینیم این. حالا ما بالاخره سلطان محمد خدابنده قاتلش کیه؟ چی سلطان محمد خداونده رو کش؟ سلطان محمد خداونده تاتار، مغولی، مسلمان، به اصطلاح معتقد به علمای اسلامی، گرایش به اهل بیت پیدا کرده. قاتل این کیه؟ خب وقتی میری جلو میبینید که انگشت اتهام به دست یک طبیب یهودیه که حالا به حسب ظاهر مسلمان شده و در درباره عرض کنم خدمت شما که این قازانخان و بعدم در دربار سلطان محمد خدابنده هستش و او سمش میده اینو میکشه. خب این آیون اصلا تمام دشمنی رو مسلمان ها از مسیحی ها میدن. وقتی این آقا تا اینجا میتونه بیاد بغل دست سلطان محمد خدابنده قرار بگیره، وقت اینا در جهان مسیحیت نفوذشون، رفتنشون سختتر از بین مسلمان هاست که خیلی راحت تره، که چون عهدین دارن دیگه. جریان صلیبی ها رو کی را میندازه؟ ببینید باز برای اینکه به ذهنتون نزدیک بشه، حالا این روزها وقتی اسرائیل هست، وقتی که یهود تابلوش رفته بالا، شما میای میشینی فکر میکنی که آقا این آمریکا که داره با ما مبارزه میکنه اینقدر هم سفت و سخت پاشو گذاشته، این علت چیه؟ بالاخره آمریکایی‌ها اگر با ما کنار بیان که براشون خیلی منافع داره، که بالاخره آمریکا از اون اول وقتی آمده در برابر ما مقاومت کرده، بازار ما رو از دست داده. ما که از اول در تجارت با آمریکا یا من این نگذاشتیم که اصلا من این وجود نداشت، با هر تقدیر راه تجارت باز بود، هر تاجر اون موقع اصلا هنوز مثلا ما راه تجارت رو میرم یاد نگرفته بودیم که. بعدم بازار اونا به سمت ترکیه باز بود، بازار ما به سمت ترکیه باز بود، اجناس از ترکیه میومد، ترکیه‌ای میومد. بعد اون موقع هم هنوز مثلا جنس های بازار مشترک تو سریخور بود، اصلا مثلا یه جنسی تولید اندونزی بود میگادن بازار مشترک. چین که حالا بازار مشترک هم خرابتر بود اون موقع، میگه که حالا ژاپن یه آبرویی داشت و جنس های آمریکایی برتر. اون وقت در خود ایران هم وقت انقلاب ویروس شد، مثلا حالا دوستان آورکوت بود، آورکوت کره‌ای بود و اصلا ایران ما آورکوت دوختی نداشتیم، مثلا مرسومی نبود، مثلا صنعتی نبود، ما از عمر انقلاب از زمان شاه آمده بودیم و اصلا منسوجات ما نوعا خارجی بود دیگه، یعنی مثلا آورکوت و اینا، آورکوت کره‌ای بود، آورکوت آمریکایی بود. خب بچهای جبهه تلاش میکردن آورکوت آمریکایی گیرشون بیاد، خب دیگه خط مقدم مبارزه ما با آمریکا بود، میگفت جنسش خوبه، اصلا هنوز اون حساسیت رخ نداده بود. خود آمریکایی‌ها اومدن راه رو بستن، خود اونها این کاری کردن. خب میدونید وقتی این کاری کردن چه بازار مصرفی رو از دست دادن، چقدر در اینجا آخر نفت ما رو، حالا بگید ما بعد از انقلاب نفت دیگه مجانی بهشون نمیدادیم، ولی بعد تقدیر خب نفت میخریدن جنس به ما میدادن دیگه. مثلا وقتی ما رو تحریم تسلیحاتی میکنن، وقتی فانتوم به ما نمیفروشه، خب او ضرر میکنه، ما که بر تقدیر حالا بعد از 43 سال اومدیم جلو و یه جوری خودمون رو کشوندیم، ولی او اگر به ما ابزار فروخته بود میدونید بسیاری از مشکلات اقتصادی موجود نداشت. پس ببینید فکر اقتصادی درست، ببینید فکر اقتصادی درست هیچ نمیگفت ایران رو تحریم کن، هیچ نمیگفت با ایران، اگر میاد تحریم میکنه باید فکر ایدئولوژی که غالبه بر این مسئله باشه. حالا تعبیر دینی غلطه، تعبیر دینی، ولی در حقیقت مبارزه آمریکا علیه ما به نوعی اسمشو بذارید مبارزه دینی، اونتا مبارزه دینی چی؟ مبارزه دینی دنیایی، یعنی یهودی ها. حالا یهودی ها با پیامبر اکرم می جنگیدن، یهودی ها پیغمبر رو کافر می دونستن، یهودی ها خودشون رو مؤمن می گفتن، می گفتن نحنا ابنا الله و احبا او، و پیرامونی های خودشون رو هم با این به میدون می آوردن، منتها افرادی بودن ذاتن دنیایی که ادعای فرزند خدایی، یعنی به این معنی که احب الله هستیم. خب پس بنابراین آمریکایی‌ها اگر با ما اومدن تحریم و جنس ندادن و تا الان هم ادامه دادن، او پشت دست کیه؟ چون اسرائیلیا علنیان، چون یهود علنی شده، شما رو به تحقیق وارد کرد، دیدی آقا این کار یهودیاست، اونا نمیذارن، اونا نمیذارن مردم آمریکا رو به این بدبختی انداختند. برای چی؟ برای اینکه تفکر یهودیگری خودشون اینو اقتضا میکنه، چون اونا یه معادله برای خودشون درست کردن. اینو دقت کنید، میخوام بگیم این یه معادله جدیدی نیست، این معادله در تاریخ هی تکرار شده. یعنی ما اگر میخوام بگیم که مغول رو یهود آورده، از امروز میتونیم استفاده کنیم. معادله اینه که یهود میاد نگاه میکنه میگه آمریکا اگر تو با ایران روابط اقتصادی داشته باشی و بری، اینا چون افتادن تو فکر استقلال، ابزار رو از تو میگیرن، آرام آرام این ابزار رو تبدیلش میکنن به مسئله پیشرفت خودشون، و مسئله پیشرفت اینا باعث میشه که قدرتشون علیه ما یهود جهانخوار به اصطلاح انحصار طلب نجات پرست زیاد بشه و ما رو از بین ببرن. یعنی در یه وقت میان منافع خودشونو بر منافع ملت آمریکا ترجیح میدن. امروز همه فهمیدن کاخ سفید رو یهودی ها اداره میکنن. بله، او مثلا برج های دوقلو کار یهودی هاست و اونا این کار انجام میدن، و فرانسه مثلا الان فرانسه گیر یهودی هاست. ولی مثلا خب فرانسه اگر با ما ارتباط اقتصادی داشته باشه، و فرانسه که نبردی ما با جای فرانسه ندادیم، فرانسه این برانور مستعمره ای نداری که ما بخوام ازش بگیریم، داره زندگیشون رو میکنن. و همچنین آلمان، آلمانی ها خب برتقدی جنس، یعنی آلمان تحت سیطره یهودی هاست از نظر باطن. بنابراین امروز میبینیم پشت پرده چرا این کار میکنن، به خاطر اینکه قوت یافتن مرکزیت اسلامی که در اون بخواد شاخ به اصطلاح فلش رو به سمت یهود ببره، او برای اینا خطرناک. خب اینا جنگای صلیبی رو انداختن، فکر رو بردن اون بر. پس بنابراین این شما به راحتی میتونی بگی جنگای صلیبی اصلا کار یهودی ها هست، یار یهودی ها هست، درسته. بعد وقت بینه او مسیحی و بینه این مسلمان که جنگ میشه، هر دو طرف یهود کیف میکنه. خب من جلسه قبل هم عرض کردم، اینجا هم عرض میکنم که خیلی قابل دقت. ببینید که در جنگ های صلیبی ها یا جنگ های مغول ها یا جنگ هایی که بین خوارزمشاهی ها در مناطق، برید ببینید آیا جایی ثبت شده یهودی هم کشته شده باشه. یه چیز عجیب غریبیه. بخاره بودن ورده یه جایی یه یهودی رسما فرمانده باشه، یه یهودی کشته شده باشه، کنیسه اینها مثلا در یک جایی اومده باشن اولا اون آتش زده باشن، میگن کنیسه ها رو آتش زدن، ولی اونجایی که کنیسه آتش میگیره کل شهر آتش، اما کشته شدن اینها زیر تیغ رفتنشون این. پس بنابراین اینا درست در همون زمانی که میان خوارزمشاهی ها رو دچار این خوارزمشاهی ها دچار فرقه میشن، یعنی میری داخلشون میبینی که در داخل خودشون دچار اختلافات شدن، بعد اسماعیلی ها رو دچار اختلاف کردن، بعد بین اینا و مرکزیت بغداد به یک باره هجوم مغول میاد. هجوم مغول میاد، اینا اینقدر در درون خودشون به خودشون مشغول هستن که ندای مقاومت واحدهی در برابر مغول اصلا وجود نداره. خب در تمام این تلاطم ها اون جبهه حق داره چیکار میکنه؟ اون جبهه حق داره به هر تقدیر اون تفکر رو، اون تفکر علمی رو تقویت میکنه، میاد میاره بالا که شما در تمام همین قضايا میبینید که هله شکل گرفته. هله از نظر فقهی خیلی از زمان شیخ طوسی رفته جلوتر، یعنی آمده ابن ادریس نقاد مکتب شیخ طوسی میاد، ابن ادریس هلیه، از او شاگردان تربیت میشه، میاد محقق هلی صاحب شرایع که اصلا میاد به اصطلاح دستبندی جدیدی در فقه که ایجاد میکنه. ببینید عزیزان، یکی از مسائلی که در ادیان بسیار مهم هست او دستبندی فقه عملی این هاست. یعنی میگه آقا قانون عمل شما چیه؟ این قانون عمل شما هرچه گویا، هرچه روشن، هرچه مدونتر، هرچه مستندتر باشه، حاکی از این است که باربونه علمی شما بهتره. شما الان مراجعه کنید میبینی که مدونترین، مستحکمترین، سلیسترین، مبوبترین ابواب فقهی شما وقتی ببینید در بین همه مذاهب میبینید که در بین شیعه است. ببینید شهید محقق میاد شرایع رو میده، شرایع بسیار خلاصه ولی مبوب، کلمه به کلمه قانون معین دستبندی شده، به جوری که بعد از محقق هر کی میاد خیلی به راحتی میتونه او رو تفسیر کنه. ببینید شهید ثانی میاد بر شرایع شرح می نویسه، بعد از او فرزند علامه، همینجوری اینا در همون تلاطم تربیت شدن اومدن بالا اونتا پرهانه. اون وقت نظر سیاسی چطور؟ ببینید خب ما به اصطلاح هولاکو که از دنیا میره، ما در اینجا یه مطلبی رو اشاره کنیم و اون این که تلاش تاریخ اینه که مغول رو بت پرست معرفی کنه، بگه چنگیز بت پرست بوده. حالا این اگر صحت داشته باشه اون معجزه اون آیه رو خوب متوجه میشید، لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنو والذین اشرکو، شدیدترین دشمنی از یهود و از کسانی که مشرکن. ما عرض کردیم برای شما که جریان حاکم بر رفتار چنگیز یهودیه، این اگر بت پرست باشه شما در اینجا ترکیب اون آیه رو خوب به دست بیارید. این ترکیب مشابه هم داره، بله. شما برید ببینید نبرد احد و نبرد احزاب، در اونجا دقیقا میبینید ترکیبیه. حالا اگر ترکیبی هست، طبق نقل تاریخ محرک، خط دهنده، پشتیبان یهودی ها هست. یعنی ابو سفیان در نبرد احد با بزرگان یهود مشورت میکنه، میگه با این اوصاف ما برحقیم یا فلانی؟ میگه شماها برحقی، روحیه میده. خب در نبرد احزاب هم اینجوری دیگه، در نبرد احزاب همه مورخین نوشتن که وقتی میان قبلش ابو سفیان یه دیداری با یهود بنی قریظه داره، یه هماهنگی اونجا داره. و باز دلیل بر این که اونا به اصطلاح تابع اینا بودن این است که ضربه اول مشرکین میخوردن. یعنی معلوم بود که یهودی ها اینا رو سپر بلای خودشون قرار میدادن. اونتا یه نکته ای رو اینجا باید عرض کنیم که وقتی فرمانده نبرد، فرمانده نبرد آگاه باشه و هوشیار باشه، نمیذاره محرک اصلی به تعبیر این روزی قصر در بره، یقش رو میگیره. شما نگاه کنید ترچی نبرد علیه پیامبر اتفاق میافتاد، وقتی میرید تاریخ رو میبینید دست یهودی ها پشتشه، اما پیغمبر کم نمیذاشت که اینا قصر در برن. یعنی مثلا در هر نبردی که بعد رو راه انداختن بنی قینقاع از بین رفتن، اونا احدو که راه انداختن بنی نظیر از بین رفتن، اونا احزابو که راه انداختن عرض کنم خدمت شما که بنی قریظه از بین رفتن و بعد به دنبال طراحی عملیات جدید بودن که حضرت خیبر رو رفتن، که حالا اون اینا بواسطش بوده. در اینجا وقتی که مغول میاد اون حمله میکنه و شدید میره جلو، در اینجا اگر فرمانده یه عملیات درست متوجه قضایا بود، بعد از این که نفوذ میکرد درون مغول و حرکت مغول رو، چون در حرکت اول که نتونستن مقاومت کنن، این سیل آمد گرفت همه جا رو. منتها ما عرض کردیم که او جریان قوی فکری امامتی در جریان فکر اسلامی، او آمد توانست بره و بر جریان مغول نفوذ بکنه و بیشترش هم از زمان هولاکو شروع شد دیگه. از زمان هولاکو، الا قبلش که اوضاع خوب نبود، از زمان هولاکو البته عطاملک جوینی اینها هم اقداماتی کرده بودن که ما راجع به عطاملک باید یک تحقیق جداگانه‌ای داشته باشیم، ولی اونی که جهان اسلام رو به یک باره علماء شیعه و سنی رو یه دفعه اومد رشد داد و در حقیقت بر جریان مغول به نوعی مسلط کرد، خواجه بود دیگه. من در اینجا یک به قول امروزی یا پرانتزی باز بکنم عزیزان، راجع به خواجه نصیرالدین طوسی یه تحقیقی مطالعه‌ای برید انجام بدید که ببینید خواجه چگونه در جهان اسلام علما اسلام رو چگونه دور هم جمع کرد و چه تحولی ایجاد کرد. تعاریفی که علما اهل سنت، حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی، از خواجه انجام میدن. یعنی چه میگه؟ همشون میگن احیا کرد. خب اومدن که حالا به سلطان محمد خدابنده و اینا میرسه، اما در حقیقت سوق دادن این جریان به این که بره و مرکز اصلی رو بزنه باز میسور نبود. چرا؟ چون مرکز اصلی که یهوده، او در استتار بود، او خیلی پنهانی عمل میکرد، ولی بر تقدیر اون جریان حق توانسته بود هله رو به وجود بیاره و در حقیقت به شکلی بسیار زیرکانه توانسته بود این جریان اصلی رو از چشم دشمنم دور نگه داره. اگر این حرف که جریان هولاکو مانند جدش، چنگیز، اینا جریان یهودیه و اونا دارن هدایت میکنن، به قدری جریان امامتی اون اصل اصل و پایه خودشو پنهان نگه داشته که جریان یهود هم نتونسته بود بفهمه که الان مرکز اصلی کجاست. نمیدونست حمص، حلب، بعلبکه، عرض کنم خدمت شما که یا خار در اطراف خارزم، توس، قم، هله است. نمیتونست چون گله گله بودن. این اومده اصل. اگر فهمیده بودن خب به اصطلاح مرحوم پدر علامه نمیتونست خب هله رو از دست هولاکو سالم نگه داره با اون روایتی که از امیرالمومنین برای او خوند که خلاصه یه قومی میان این شکل رو دارن و اینجور رو در باورشون مقاومت نکنید و اینا، که هولاکو گفت ما رو میگه، ایشون گفت ظاهرا شماها رو میگه. هولاکو گفتش که خیلی خوب، به هله کاری نداشته باشید. اون قدرت استتارشون این تونستن اینو از تیغ یهود. این سازمان آمده بالا و میتواند در برابر این هیاهو و این جنگ گسترده، جنگ فراگیری که با فرقه سازی هاشون اینا ایجاد کردن سالم بمونه. خب الان هولاکو میاد، خواجه نصیرالدین طوسی میره در کنار هولاکو وای میسه، جریان مراغه رو شکل میده، سفر میکنه این ور اون ور، علما رو از سراسر بلاد، از دمشق، از هند، همه جا جمع میکنه. چون اون موقع علوم ترکیبی بود، به این معنا که طرف ریاضیدان بود، فقیه هم بود، فیلسوف هم بود. ما وقتی که مثلا چون میخواست در اونجا این رصدخانه رو ایجاد بکنه دیگه، همه علمای اسلامی که به نوعی در ریاضیات دست داشتن دعوتشون کرد. خب اینا دور هم که جمع شدن، فقها ریاضیدان و اینها بودن اونجا، هم فکری داشتن، باعث شد که یک رشدی در اینجا ایجاد بشه و یک زمینه‌ای مجدداً برای بازگردوندن اسلام پاکتر از قبل به جامعه شکل بگیره. خب هولاکو از دنیا میره، قازان خان به جاش میاد، قازان خان مسلمان میشه. این جریان رو باز ما ایشالله هفته آینده در جلسه بررسی کنیم. تاریخ قازان خان رو تا با سلطان محمد خدابنده این رو خوب مطالعه کنید که باز ما میخواییم پایه پیدایش ابن تیمیه رو در اینجا ایشالله بررسی کنیم. اللهم صلی علی